بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تتمه از بیانات صدر المتعلهین رو در طرح دیدگاه خودش هم برای تقریر نظریه وجود ذهنی به توضیح مدعای حکما در این بخش و هم برای رفع اشکال اول که از جهتی بسیاری از اشکالات دیگه رفع میشه رو در جلسه قبل توضیحاتش گذروندیم. تطبیقاتش باقی مونده بود که این تطبیقات رو نرسیدیم تمام بکنیم. قبل از اینکه به این تطبیقات برسیم، من دو تا نکته رو یادآوری بکنم و بعد بپردازیم به تطبیق باقی مونده از عبارت ها. نکته اول در صفحه 291 هست. در صفحه 291 از کتاب ما، یعنی قبل از تحقیق و تفصیل به 17 سطر، در 12 سطر قبل از تحقیق و تفصیل، در صفحه 291 اون عبارتی که داشتیم و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها معنها الوجودات، و بعد گفتیم این به دو شکل قابل تقریره. خب در یه فضا این عبارت رو ازش استفاده های ویژه کردن، تقریرهای ویژه کردن و اصلا به خاطر همین عبارت و برخی از زمین های دیگه نظریه وجود ذهنی به یه جای ویژه‌ای رفت، ولی یه تقریر دیگر رو خودمون پسندیدیم، گفتیم این باید باشه علال قاعده به قرائن خود بحث و سطرهایی که در ذیلش اومد، و به خاطر همین گفتیم بعد از معنهای الوجودات یک فذهنی اضافه بشه اگر یادتون باشه. خب یکی از دوستانمون گزارش کردن که صدر المتعلهین تو کتاب دیگه من نگاه کردم خودم، در کتاب المثال القدسی همین عبارت رو داره و بعد از معنهای الوجودات للعقل داره. توجه که به طور کلی فضا رو عوض خواهد کرد، اینا دیگه تصریح خود ایشون هستش و دیگه اون استفاده دیگری که از این چند سطر گاهی از اوقات میخواست بشه بسیار تضعیف خواهد شد. در المسائل القدسیه صفحه 237 از همین چیزی که ستر رساله صدر رو آیاشتیانی چاپ کرده، صفحه 237 در اونجا همین متن اومده و کلمه للعقل بعد از همین انحاء الوجودات داره. بله؟ اون ندیدم، دقیق نکردم اونجا اومده. در اصل این نکته للعقل اینجا هست و خیلی میتونه کمک بکنه. این یک نکته. نکته بعدی نه تقویت میشه دیگه، اون فزن للعقل هم فزن، یعنی فلعقل این هم میشه همون در واقع. نکته دیگه در صفحه 294 هست، یعنی متنی که جلسه قبل گذروندیم، پاورقی شماره 2 که پاورقی علامه است، پاورقی قابل اعتنایی است. من فقط عرض میکنم که دوستان یه مقدار به این بحث توجه بکنم. پاورقی شماره 2 پاورقی قابل اعتنایی است و یه بخشش اساساً، گرچه ایشون در توضیح بیان صدر المتعلهین آورده، ولی یه بخشش به نظر میاد یک طرح جدیده، یه طرح دیگریه. اواخر پاراگراف اول صفحه 294 پاورقی شماره 2 که مال علامه طباطبایی است، اواخر پاراگراف اول اونجا راجع به دریافت مفهوم کلی و جزئیات یه طرح خاصی دادن، قابل توجه هم هست. دست کم برخی از کلی و جزئیات اینجوریه، ولی اساساً یعنی ایشون اینجوری میگه که نفوس انسانی پس از ارتقا و ارتعال به عالم عقل و مشاهده ارباب انواع و مصول عقلیه کلیات رو اونجا میابه. اگر به همین وضعیت باقی بمونه خب میشه کلی، اما اگر نفس بیاد تعینش بده، این تو مراحل ساختار وجودی خودش بیاد اینا رو تعین بده، میشه صورت‌های این معانی کلی رو بیاد معینش کنه. ما چنین روندی در تبیین‌های دیگه نداشتیم. این یک تبیین خاصیه، گرچه علامه هیچ یادآوری نمی‌کنه، یعنی کنه مثل چیز دیگه هست، ولی به این سبک نیست. نفس میاد متعینش می‌کنه، میاد اون معنای کلی رو تو قوه خیالش صورتگری میکنه تا میاد به مراحل پایین دست. در هر صورت یک نکته خوبیه، یعنی قابل توجه و تأمل هست، بحث این که اول کلیابی است و بعد تبدیل می شود به مفاهیم جزئی، اونم تو صفت نفس میتونه یک توضیح برای انشا باشه، به نقطه های متعددی میتونه مرتبط باشه. نه اونجا نه. خب پس اینم نکته دوم که میخواستیم پیش از تطبیق بقیه عبارت ها عرض بکنیم. میایم در صفحه 296 و بقیه عبارت هایی که میخواستیم داشته باشیم. در صفحه 296 از این فإن قلت تا قبل از اذا تمهد هذا، این رو به عنوان پاورقی تلقی بکنید. بعدم مطالعه این چیز ساده ای داره. خلاصه ای که اینجا ایشون میخواد مطرح بکنه، خلاصهش این استش که اگر چیزی میخواد مندرج و فرد یک مقوله ای باشه، دو تا خصوصیت میخواد. یکی این که اون محتوای مقوله درش باشه، این فقط کافی نیست، علاوه بر این باید اثر اون مقوله هم برش مترتب بشه، این مصداق خارجی باشه، مصداق خارجی باشه. اگر میخواد چیزی ذیل مقوله‌ای بگنجه، باید محتوای اون مقوله توش باشه، فقط این کافی نیست، چون این ممکنه که تو فضای ذهن هم حاصل بشه، این تو فضای ذهن محتوای اون مقوله میاد به نحوه همون فضای کلی طبیعی، ولی باید اثرش هم مترتب بشه. در این دو صورتی که شی میتواند مندرج در ذیل مقوله باشه. خب این بخش ما حذفش میکنیم چون عبارت بعدی کاملا این رو میرسونه و نیازی بهش نداریم. حالا بقیه عبارت رو میخونیم. اذا تمهد هذا فعلم ان التباع النوعیه اذا وجدت فی الخارج و تشخصت به تشخصات الخارجیه، وقتی این نکته روشن شد، بدون این بحث رو که تبایع نوعیه انسان، سنگ، اینها اذا وجدت فی الخارج، وقتی در خارج متحقق بشه و تشخصت به تشخصات الخارجیه و با تشخصهای خارجی متشخص بشه، یترتب علیها آثار و ذاتیاتها، آثار ذاتیاتش برش مترتب میشه، این نه تنها محتوای مقوله ها رو داره، آثار مقوله ها رو هم داره. یترتب علیها آثار و ذاتیاتها لکون شرط ترتب الاثار هو الوجود العینی، به خاطر اینکه شرط ترتب آثار وجود عینیه. این عبارت ها را از اون منظرم نگاه بکنید که مقایسه بکنید با راه حلی که از کلمات ابن سینا قابل استفاده بود، که جوهر اونیه که اذا وجدت فی الخارج کذا و کذا، عرض اونیه که اذا وجدت فی الخارج کذا و کذا، کیف اونیه که اذا وجدت فی الخارج کذا و کذا. یعنی اونا دنبال اثر بودن، اثر فقط در وقتی هستش که این اشیاء در خارج متحقق باشن، تو فضای مفهومی اینجوری نیستش. این بود که عرض کردیم آدم احساس میکنه تو پشت صحنه اون چرا که الان صدر متعلم میفرماد از همون کلمات ابن سینا قابل استخراجه و اونا ناظر به همین بحث بودن. ببینید الان عبارت های صدر رو، اذا تو ماهد هازا فعلم ان تبایع نوعی اذا وجدت فی الخارج می شود همون مقوله، اذا وجدت فی الخارج و تشخصت به تشخصات الخارجیه یترتب علیها آثار و ذاتیاتها و می شود مندرج در ذیل اون مقوله، لکون شرط ترتب الاثار هو الوجود العینی، و اذا وجدت فی الذهن من حیث طبیعتها، ولی وقتی در ذهن حاصل بشه از حیث اصل طبیعت، یعنی کلی طبیعی، و تشخصت به تشخصات ذلیه و تشخصها و ویژگیهای وجود ذهنی رو بپذیره، یکون و تلک تبایع حاملتن لمفهومات ذاتیات، این تبایعی که تو ذهن محقق شده حامل مفهومات ذاتیات اون شی هست، من غیر ان یترتب علیها آثارها، بدون اینکه آثارش برش مترتب بشه، از الاثار للموجود لا للمفهوم، بخاطر اینکه آثار برای موجود نه مفهوم. ببینید اینجا کاملا اون فضا پیداست که تبایع کلیه مشترک بین موجود و مفهومه، ولی چرا فقط موجود رو ذیل مقوله میبرید مفهوم رو ذیل مقوله نمیبرید؟ چون بحث ترتب آثاره، این بحث مصداقه. پس خود طبیعت ها دو گونه میتونن محقق بشن، میتونن به نحو مفهومی باشن، میتونن به نحو مصداقی باشن. اون وقتی که مصداقی باشن ذیل مقولات هستن، اون وقتی که مفهومی هستن نباید ذیل مقوله حساب کنیم، مگر خود مقوله رو هم کلی طبیعی لحاظ کنید، مثلا داستان عوض خواهد شد. چه بسا ادبیات قشنگتری هم شکل خواهد گرفت، یعنی یه کمی صعوبت ها برداشته میشه. فضای تحولات تاریخی اینجور مباحث توجه داشته باشید. عرض کردم در جلسه قبل، ابتدا تو منطق، تو فلسفه، تو اینجور چیزها اومدن اشیاء خارجی رو دستبندی کردن. اشیاء خارجی مثلا گفتن یه طیف اینا جوهرن، مثلا سنگ رو مطالعه میکردن، نبات رو مطالعه میکردن، حیوان رو مطالعه میکردن، انسان رو مطالعه، گفتن اینا جوهرن. یه طیف رو مطالعه کردن اینا کمن، یه طیف کیفن اینا. بعد آرام آرام این بحث مطرح شد که ما وقتی اینا رو فهم میکنیم مفهوم اینها هم آیا خودشون هستن؟ گفتم بله خودشون هستن، ولی ذیل این مقولات نمی گنجن. اینجا بود که این بحثا پیش اومد. یعنی چی خودشون هستن ولی ذیل این مقولات نمی گنجن؟ یعنی به این آرام آرام به این رشد فلسفی رسیده شد که کلی طبیعی از مقولات غیر از اون مقولاتی است که قبلا دستبندی کردن. اون مقولاتی که قبلا دستبندی کردن فقط یک وضعیت از کلی طبیعیشون رو میگه، میتونه وضعیت های دیگه هم داشته باشه. اولا و بزاد مال وجود خارجیه و ثانیا و بلرز به اون ماهیاتی که باش متحد هستش انتصاب میدیم، که اصلا کل مقول میدونید که تو بحثی که از اول شروع شد بحث وجود و ماهیت اینا نبود. میگفتیم موجود بشه به وجود خارجی یا موجود بشه به نحو مفهومی. اگر این ماهیت تو خارج باشن، یعنی چه اصالت وجودی باشه چه اصالت ماهوی، این بحث رو رها کنیم، خیلی ساده و در واقع نگاه کلان. حتی اصالت ماهوی همین میگفت، میگفت این مایات وقتی تو خارج هستش ذیل این مقولات میگن میگنجه، آثار خودشو داره، این ترتیب بندی ها هست. وقتی ما با مفاهیمشون برخورد کردیم دیدیم از یک جهت عینیت است، از یک جهت غیریت هست، ذهن ما به لحاظ رشد فلسفی به کلیات طبیعی منتقل شده. ممکنه ما کلی طبیعی قبلا شناخته باشیم، ولی تو این بحث دیگه آوردیم اینجا قرارش دادیم، یا اصلا نحوه طبیعی به دست آمدن کلی طبیعی از همین اختلاف ها بوده، موجودیت، معدومیت، وحدت، کثرت، خارجیت، ذهنیت. یواش یواش ما به اون کلی طبیعی ها پی بردیم. اگه مثلا فرض کنیم فارغ از این اصطلاحات الان میخوایم فرض کنیم قلم بزنیم و آثاری بریزیم، میگیم آقا هر چیزی چه مفهومی چه مصداقی چه موجود چه معدوم تحت این مقولات هست. توجه کردید؟ منتها این مقولات رو باید به نحو کلی طبیعی شما لحاظ بکنید. باز مواظب باش اونی که تو ذهنه با اونی که تو خارجه دو نمونه مختلف از کلی طبیعی است. یه نمونه مفهومی، یه نمونه چیه؟ مصداقیه. اگر ادبیات رو مثلا میخوام تغییر بدیم، هیچ اشکال از این وقت میتونید بگید آه انسانی که تو ذهنه واقعا زیر مجموعه فرض کنید که مفهوم انسان میگنجه، ولی مفهوم انسان چجوری تلقی کردید؟ کلی طبیعی لحاظ کردید. کلی طبیعی میتواند مفهومی باشد، میتواند چی باشد؟ مصداقی. یعنی میتونه آثار انسان داشته باشه، میتونه آثار انسان رو نداشته باشه. خب چه بسا خیلی از رهزنی ها کمتر میشه، ولی مواظب باشیم تو بستر تکامل تاریخی است که این دانش ها شکل میگیره. ذوات نفس الامر. خب از این مثلا الحاصل، چون دیگه رفته تو مثال اینا واقعا میشه که به عنوان پاورقی حساب بشه، از این مثلا الحاصل تا صفحه 297 اون فإن قلت رو هم بیارید، قلتو داره بل هو به اعتبار اخذ مفهوم الکم فیه، اینجا پرانتز رو ببندیم. پس از این مثلا الحاصل تا اون فیه به عنوان پاورقی است. حالا در ادامه صدران میفرماد ادله وجود ذهنی، این کلمه چون از یه جهاتی مفید بود من گفتم حتما باشه، ادله وجود بعد تمامه ها، ادله وجود ذهنی اگرم بگیم هیچ اشکال نداره درسته، بیش از این رو اثبات نمی کنه که حقایق ماهیات اشیا به مفهومش در ذهنه، نه اینکه آثارش میاد اینجا. که بعد صدرا میگه اتفاقا شما تعریف علم رو اصلا نگاه بکن، حصول صورت و شیء عند العقل. خب بس معلوم میشه که مصداق که نمیاد که، حصول صورت و شیء عند العقل که تو فضای علم حصولی و همین فضای وجود ذهنی و اینا هستش، این خودش به شما نشون میده نباید انتظار داشته باشید که مصداق ها بیاد. افزون بر این ما به لحاظ فلسفی این نکته رو اثبات کردیم که وجود یک امر متشخص قابل انتقال از یک موتنی به موتن دیگر نیست، هر چیزی در جا خودشه. نمیشه وجود ذهنی رو خارج برد، نمیشه وجود خارجی رو ذهن تو ذهن برد. پس اساساً یعنی پشت صحنه ذهن صدر اینه که پس اساساً مسئله وجود ذهنی و مطابقت که میگیم اون چی که در خارج میاد تو ذهن، اساساً جور دیگه این رو بفهمیم، مواظب به نکته ها باشیم، پیوند همه اینو به اون کلیه طبیعیه. ببینید و ادله الوجود الذهنی، بعد از اینکه این توضیحات رو داد میگه و ادله وجود ذهنی بعد تمامها، یعنی بعد از اینکه قبول کنیم و هیچ اشکالی بهش وارد نکنیم، لا یستدعی الا حصول نفس ماهی. ببین چقدر قشنگ، نفس ماهی، این نفس ماهی همون کلی تبیستا، خود ماهیت بدون هیچ خصوصیت، نه خصوصیت ذهنی، نه خصوصیت خارجی، نه خصوصیت وجود، نه خصوصیت عدم، نه خصوصیت وحدت، نه خصوصیت کثرت، هیچی. لا یستدعی الا حصول نفس ماهیات الاشیاء فی الذهن. ادله وجود ذهنی فرزند که تمام باشه استدعا نمی کند مگر حصول خود ماهیات اشیاء در ذهن را. ببین خود ماهیات میادا، ولی انتظار نداشته باشه که افرادش و نحوه وجودهاش هم بیاد. لا افرادها و انها وجوداتها، استدعا نمی کنه وجود افراد این ماهیات را، انها وجوداتش را. اصلا ما در فلسفه این رو گفتیم، وقد اغمنا نحن البرهان علم تنا انتقال انها الوجودات و تشخصات من موتن الى موتن. اصلا ما تو فلسفه برهان این مسئله رو اقامه کردیم که اصلا ممتنع ازش انتقال انهای وجودات و تشخصات از موتن به موتن دیگر. هر وجودی تشخص داره سر جای خودشه، اصلا قابل انتقال نیست، معنا نداره. و ناهی که، یعنی و تو رو هشدار میده اون چرا که گفتیم. ما چی هشدار میده شما را؟ همون تعریفی که برای علم کردن شما رو میاره تو همین فضایی که من دارم میگم. و ناهی که من ذلک تعریف العلم به صورت الحاصله عن شیء. اصلا علم رو چجوری تعریف میکنن؟ میگن صورت حاصله از شیء. من نوشتم لا نفس و شیء، صورت حاصله از شیء، چون شیء تو اینجا همونی که وجود خارجی داره. علم تو علم حصولی میگیم صورت شیء حاصل میشود نه خود شیء. خود شیء رو که نه چی لحاظ کردیم، هم وجود خارجیش حساب کردیم، میگیم صورتش میاد. ما رو تو این تعریف ها که حکم آمد را کردن و سلم متنه میگه این صورتش از یه جدی خود شیء هست به لحاظ کلی طبیعی، نه به لحاظ تشخص خارجی که داره. از این و به جمله باز تو پاورقی بره تا قبل از فب جملته، سه سطر یعنی. خب فب جملته ما غررناهو، خب به حسب همه آنچه را که ما تا کنون گفتیم، ظهر لك ان شيئا من المعقولات الذهنيه من حيث ماهياتها. جنبندی بحث خودشو داره میخواد بگه، این راه حل برطرف کردن مشکل اول و بسیار از مشکلات دیگه ایناست که ما توضیح دادیم، نه اون راه حل هایی که دیگران رفتن، که راه حل های دیگران رو هم یه اشاره لیست میکنه میگه. فبه جمله ما قررناه ظهر لك، به جمله اونچه را که تقریر کردیم آشکار میشود برای تو، ان شيئا من المعقولات الذهنيه، هیچ یک از معقولاتی که در ذهن استش، چیزایی که ما فهمیدیم، معقولات مطلق تصورها رو میگه ها، نه فقط عقلی و کلی منظور نیست. ان شیئا من المعقولات الذهنیه من حیث و ماهیاتها، از حیث ماهیاتشون، لیست مندرجتن تحت مقولت من المعقولات، مندرج ذیل هیچ مقوله‌ای از مقولات نیست. یعنی چی مندرج ذیل هیچ عبارت مشابه این داشتیم که گفت ذیل هیچ ماهیتی نمیگنجه. اونجا دیگه تتمه نداشت، ما توضیح دادیم، ولی اینجا تتمه داره. اگه گفتیم ذیل هیچ ماهیتی نمی گنجه، یعنی افرادش بخواد باشه و الا خودش هست. ببینید لیست مندرجتن تحت مقولت من المقولات، مندرج تحت هیچ مقوله ای از مقوله ها نیست، به معنا کونها افرادن لها، به این معنا که افرادش باشه، یعنی آثار خارجیش برش مترتب بشه. بل المقولات اما عینها او ماخوذ فیها، بلکه مقوله ها یا عین این معقولات ذهنیه هستش یا چیه، یا ماخوذ درش هست. مثلا اگه فرض کنید که خود جوهر رو تصور کردید، خب مقوله عینش میشه. ولی اگه انسان رو تصور کردید، مقوله میشه چی؟ جزءش میشه. این که گفتیم بل المقولات اینها او ماخوذون فیها، یعنی به حسب حمل اولی، به لحاظ مفهومی، به لحاظ کلی طبیعی، نه به لحاظ مستاقیت خارجی که ذیل اون مقولات بگو، چون اون که نفی کردیم. پس بنابراین معقولات ذهنی ذیل هیچ مقوله‌ای نمی گنجه که فرد اونها باشه. بلکه به لحاظ مفهومی یا عینشه اون مقوله، عینشه یا اون مقوله جزشه. خب به لحاظ مصداقی خودش چیه؟ یعنی خود همین معقولات ذهنیه به لحاظ مصداقی فرد هیچی نیست؟ چون میگه چرا فرد یه چیزی هست به لحاظ مصداقی که خود این چهره رو برگردونید به مابه ینظر نه مافیه ینظر، توجه کردید؟ به لحاظ مصداقی مصداق چه مقوله ای است؟ همین جمله رو قبلا داشت ولی یه تکمیل هایی اینجا داره که جالبه. قبلا یادتون باشه گفته بود که اینا کیفه از منظر ما به یونزر، وقتی شما به این صور ذهنی نگاه کنید کیفه، ولی اینجا دقت های افسوده داره که اینجا بحث رو به نحو کامل تر عرض خواهم کرد. و اما من حیث کونها صفات موجودتا للذهن نائدتا له من مقوله الکیف بالعرض. میفرماد اما از حیث این که همین معقولات ذهنیه مثل انسان، جوهر، کم، کیف، اینا که تعقل کردید، اینا از منظری که صفاتی است موجود برای ذهن، نائت ذهن، نائت ذهنی یعنی وجود رابطی داره، ذهن قبلا اینا رو نداشت الان دارا شده، این حالات رو نداشت الان دارا شده، حالا یا به نحو ملکه یا حال نائت الله. از این منظر اگر میخواید مورد مطالعه قرار بدید از مقوله کیف، قبلا همین گفت از مقوله کیف تمام کرد، سربسته بود ولی الان اینجا بازش کرد قضیه رو. خب در حواشی بحثایی وجود داره، همینی که دارم عرض میکنم همینجور من مقوله الکیف بالعرض لا ان الکیف ذاتی لها، نه اینکه کیف ذاتیش باشه ها. ببینید ما تو بحث صورت ذهنی چهار چیز داریم، اشاراتی هم در قبل کردیم الانم عرض بکنیم. ببینید ما در خارج چی داریم؟ دو چیز داریم، وجود خارجی و ماهیتش. یعنی اگه یک شی رو مورد مطالعه قرار بدیم مثل انسان رو، انسان به لحاظ خارجی دو چیز داره، وجود خارجی و ماهیت خارجیه حقیقیه. حالا میایم تو تصور ذهنی از همین انسان. در تصور ذهنی از انسان که ما انسان رو تصور میکنیم چهار چیز ما اینجا داریم. یه وجود خارجی داریم که اصلا این وجود ذهنی نیست، یعنی یه چیزی قبلا تو این نفس ما نبود الان پرید درست شده، توجه کردید؟ شکل گرفته، توجه، مثل یک چراغی که قبلا روشن نبود الان چی شده؟ روشن شده. یه وجود خارجی داریم که این وجود خارجی بر اساس قواعد کلی فلسفه که هر وجود نازلی باید ماهیت داشته باشه، اینم دارای چی هستش؟ ماهیته. پس ما اینجا یه وجود خارجی داریم و یک ماهیت، مثل همون وجودهای خارجی و ماهیتایی که دارن، اینجا یه وجود خارجی داریم و یک ماهیت. اینجا وجود خارجی چیه؟ اینجا وجود خارجی مثلا وجود فی نفسه لغیره هست. ماهیتی که داره چیه؟ ماهیت کیف نفسانی علمیه، کیف نفسانی علمیه. پس یک وجود داریم و یک ماهیت، این دوتا. دوتا چیز دیگر هم اینجا داریم و اون ماهیت انسان و ارتباط این ماهیت انسان با نفس ما که از طریق همین وجود خارجی و ماهیت کیف نفسانی حاصل میشه. خب ماهیت انسان که در اینجا هستش همون کلی طبیعی است که اینجا به نحو مفهومی شکل گرفته، یعنی اون وجود خارج، اینه توجه داشته باشید، اون وجود خارجی و کیف نفسانی علمی گفتیم اونا یه خاصیت مرآتی داره که داره نشون میده انسان را. اینو مواظب باشیم، اونا یه چیزی اینجا شکل گرفته مثل دردی که انسان میکشه، نه این نیست. ما کیفیت های نفسانی مختلفی داریم، این یک جور کیف نفسانی خاصه، یک نوع کیف نفسانی خاصه، مثل آینه میمونه، اصلا خاصیتش اینه که انسان داره نشون میده. ما تو این رو داریم مطالعه میکنیم، میگیم یک وجود خارجیه، یک کیف نفسانیه، ولی در این حال وقتی توش نگاه میکنه انسان داره، انسان نشون میده، توجه که داره انسان نشون میده. از این منظر که دارید انسان رو میبینید، از این منظر دیگه نمیتونید خود اونا رو نگاه کنید. حالا یه چیز دیگه هم دارید مطالعه میکنید، ارتباط این انسان مفهومی، میدونید که این انسان مصداق انسان هم نیست، مطابق بحثایی کردیم تحت هیچ مقوله‌ای نیست، تحت هیچ مقوله‌ای نیستش. یه چیزی دیگه هم هست، این انسان حکایی، انسان مفهومی مرتبط با نفس من از طریق همین صورت هم هست. ما به این نحو ارتباط میگیم وجود ذهنی. وجود ذهنی انسان یعنی انسان مفهومی که در دلش اون فاهم، اون فهمندم قرار داره، توجه کردید؟ وجود ذهنی انسان یعنی انسان مفهوم شده برای زید، برای امر، برای هر کس دیگر. خب همینجا یه نکته بگم، ما در ارتباط با خارجی در مقابل ذهنی، داخل پرانتز دارم اینو میگم، از بحث ما یه خورده دوره، در ارتباط بحث خارجیت و ذهنیت، یادتون هستش همه جای فلسفه میگن ما یه خارجیت مطلق داریم، مثلا فعلیت در مقابلش قوه، میگن ما یه فعلیت مطلق داریم که قوه رو میگیره، وحدت در مقابل کثرت، میگن ما یه وحدت داریم که چی، کثرت رو هم میگیره. حالا بیایم اینجا، ما نمیگیم خارجی و بعد ذهنی، بعد میگیم یه خارجیت داریم که ذهنی رو هم شامل میشه. من دیدم برخی از اوقات وقتی میخوان توضیح خارجیت مطلقه رو بدن، به چه نحو توضیح میدن، میگن خب همین صورت ذهنی خودش یک موجود خارجیه، همین صورت ذهنی خودش موجود خارجیه، از این منظر میخوان خارجی مطلقه رو درست کنن، در حالی که این خارجی هنوز خارجی در مقابل ذهنیه. توجه کردید؟ اون خارجیت مطلقه خارجیتی است که فضای مفهومی رو پوشش میده، نه به لحاظ اینکه این صورت ذهنی هم بالاخره موجودی است در ذهن ما، به لحاظ اون مابهیون ظرف. ممکنه یه وقتی ساده بگن ولی منظورشون همون باشه، یعنی فضای مفهومی باشه. در هر صورت میخوام بگیم این خارجیت مطلقه که میگن خارجیتی است که فضای مفهومی رو میگیره، یعنی اون اگه شماره گذاری بکنیم نگفتیم این چیزی که در ذهن حاصل میشه یک وجود داره، یک ماهیت داره که کیفه، وجود رو میگیم یک، کیف میگیم دو، بعد خود اون ماهیت انسان که داره نشون داده میشه میگیم سه، ارتباطش با نفس که وجود ذهنی میشه چی، یعنی وجود ذهنی مرتبط با ذهن، وقتی این کارو میکنیم اونجا میشه چی، چهار. ما چهار تا چیز داریم. اگه میخواهید خارجیت مطلقه رو لحاظ کنید، نباید یک و دو رو ببینید، بلکه چی رو باید ببینید؟ سه و چهار رو باید ببینید تا بگید خارجیت مطلقه اونم میگیره. توجه کردید به اون سم؟ حالا این پرانتز رو بستیم، کنار گذاشتیم. تفاوتش این که خود این، فرض کنید که کلی طبیعی انسانه که نمونه های مختلفی میتونه داشته باشه، اینجا یک نمونه پیدا کرده، این یک ماهیته که گفتیم تحت هیچ مقوله‌ای نمی‌گنجه، ولی از این جهت که این مفهومیه، وقتی مفهومی میگید ارتباط با ذهن درش معنا داره، یعنی خیلی فاصله نداره ها، یعنی به لحاظ این که این کلیه طبیعی که اثر انسان رو نداره همیشه در فهم یک انسان رخ میده، اینو میگید وجود ذهنی انسان. شما وقتی میگید وجود ذهنی انسان، وجود ذهنی رو مغایر با خود انسان میدونید، خود اون انسان مفهومی از به لحاظ خودش نمیتواند وجود ذهنی باشد، میگید وجود ذهنی انسان. مثلا انسان مفهومی رو که مطالعه میکنیم میگیم این وجود ذهنی خود انسان خارجیه، خیلی به هم نزدیکه، ولی مواظب باشیم یه فضای مفهومی داره که در اونجا اصلا ارتباط با نفس، مثلا ما داریم کار میکنیم این چیزا رو میفهمیم، همش با انسان و سنگ و اینا کار داریم، اصلا ارتباط با نفس رو کار نداریم، ولی وقتی از منظر ارتباط با نفس که از طریق همون وجود خارجی و کیف نفسانی حاصل میشه مورد مطالعه قرار میدیم، اینجاست که میگیم وجود ذهنی انسان که انسان در خارج هست. حالا نکته ای که الان به این متن مرتبطه اینه که ما در میان این چهار چیزی که تو نفسمون داریم، کدوم یک از این چهار چیز کیف به ذاته؟ فقط شماره رو یادم رفت، فقط شماره دو اگر اینجوری باشه، یعنی یک وجود ماهیت، ماهیت کیف نفس، فقط شماره دو کیف به ذاته، یعنی حقیقتا کیف به ذات در اونجا صادقه، ذاتا او کیفه. ولی سه چیز دیگر هم در این بین داریم. اون سه چیز دیگه چیه؟ وجود خارجی، وجود ذهنی و اون ماهیت، ماهیت انسان. این سه چیز همه رو آیا میتوانیم بگیم کیف؟ بله میتونیم بگید کیف، ولی کیف بالعرضه، یعنی به خاطر ارتباطی که با ماهیت کیف به ذات داره میتونید اونا بگید کیف. میدونید چی؟ این آقا یه سره بهش بگو کیف، دقت که میکنی تفکیک، مثلا دور عبارت های قبلی دیدی یه دفعه گفت کیفه، شما اونجا سوال میتونستید بکنید که فکر کنم بعضی دوستان پرسیدن وجودش کیفه، ماهیتش کیفه، چیش میخواد بگید کیفه، از جنبه نمیدونم ماهیت انسان نماییش میخواد بگید کیفه، چجوریه؟ اون سربسته بود، ولی وقتی میخوایم باز کنیم میگیم فقط همون شماره دو هستش که کیف به ذاته. شماره تو برخی از تعبیرها تصریح شده، شماره یک گفتن کیف بلرز، شماره یک یعنی وجودی که در ذهنه، وجود خارجی که تو ذهنه، گفتن کیف بلرز. و راجع به خود اون مفهوم انسان هم گفته شده کیف بلرز، راجع به اون وجود ذهنی من ندیدم متنی رو، ولی در هر صورت هر چی که در این هول و هوش وجود داره به خاطر ارتباط با کیف بذات میگن کیف بلرز. حالا نگاه کنیم عبارت رو ببینید، میفرماد و اما من حیث و کونها صفات موجودت لذهن نائزت لم من مغولت الکیف بالعرض، اما از این حیث که این مفاهیم صفاتی است موجود برای ذهن و نائت ذهن است، از مغوله کیف است اما نه از مغوله کیف بالذات. کیف بالذات چیه؟ فقط ماهیت اون وجود خارجی که در نفس ما حاصل شد. لا ان الکیف ذاتی لها، نه اینکه کیف ذاتیش باشه، چون اگر ما به همین ماهیت انسان کیف ذاتی رو بخوایم هم کنیم باز درگیری ایجاد میشه، چون اون ذاتن چیه؟ انسان جوهر، باز میخواد ذاتن چی باشه؟ کیف باشه، باز درگیری میشه. کیف بالعرضه، یعنی اینکه اونی که چون مرتبط با کیف بالذاته میتونید بالعرض بهش بگید کیف، و الا حکم ذاتی خودش این نیست. آره همه خصوصیت داره، آره قابل قسمت نیست، قابل قسمت و نسبت نیست. و خب این تو اینجا و الان جنبندی داره میکنه، و اصل الاشکال و قوامو الا ان جمیع المغولات ذاتیات لجمیع الافراد بجمیع الاعتبارات. یه نکته ریزی هم اینجا مطرح شده، هم میتونه رهزن باشه هم میتونه مفید باشه. و اصل اشکال و قوام اشکال و ریشه اشکال در اینه که همه مقولات ذاتی باشه برای جمیع افراد به جمیع اعتبارات، یعنی ذهنی خارجی همه چیز. توجه کردید؟ اگر بخواد همه مقولات ذاتی باشه برای جمیع افراد به جمیع اعتبارات، این مشکل ایجاد میکنه. اما اینجوری که نیستش که یکیش ذاتی یکیش عرضیه. مثلا اینجا انسان ذاتیشه، مثلا جوهر ذاتیشه، ولی کیف چیه؟ عرضیشه، ذاتیش نیست. اگر هر دو ذاتی بود درد سر درست میشد. اینجا میدونید که اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم یک کمی عبارت با دو سه سطر اضافه بشه، نیازی نیست، یعنی مطلب واضح و روشنه. علاوه بر اینکه یه چیز دیگه اینجا وجود داره، کلمه افراد، مثلا این چیزی که در ذهن شکل گرفته تبدیل به فرد شده. این بر اساس نگاه به کلی طبیعیه، و الا اصطلاحا ما نباید بهش میگیم فرد، این مفهومه به لحاظ عبارات قبلی که داشتیم. فرد اون وقت درست میشه که اثرش داشته باشه. حالا اینا مهم نیست. بله اثرشون همینجور هست. بله و هو مما لم یقم علیه برهان و ما حکم به عمومه وجدانان. و هو اینکه جمیع مقولات ذاتی جمیع افراد باشه به همه اعتبارات، نه برهان مساعد اوست نه وجدان موافق اوست. و هو مما لم یقم علیه برهان و ما حکم به عمومه وجدان. یعنی به نظر وجدانی هم که نگاه کنید، نباید ما اینو که تو ذهن قرار دادیم بگیم مثلا فرد اوست بگونه که او ذاتیشه. نه، بعضیش ذاتیه بعضیش بالعرضه. به نظر وجدان اتفاقا این نکته اصلی صدر این اینو بحث تحلیلی دریافت هاست. و ما حکم به عمومی وجدانا و هو الذی جعل الافهام سرعا و سیر الاعلام حیارا. و این اون چیزی هستش که فهم ها را مدهوش کرده و اعلام رو حیرت زده کرده، اعلام رو حیرت زده کرده. حیث و انکر قومون الوجود ذهنی، بعضی گفتن اصلا ما وجود ذهنی نداریم، چون گیر میکردن بالاخره به ذات هم جوهر هم کیفه، مشکل پیدا میکردن، مثل اشاره داره به فخر رازی و اینا. حیث و انکر قومون الوجود ذهنی، بعضی گفت وجود ذهنی رو انکار کرد. و جوز بعضهم انقلاب الماهیت، بعضی هم انقلاب ماهیت رو تجویز کرد از سید سند. و زعم بعضهم ان اطلاق الکیف علی العلم من باب تشبیه و المسامحه، بعضیا مثل دوانی و اینها، علامه دوانی، اینها اطلاق کیف بر علم رو از باب تشبیه و مسامحه دونستن، گفتن اگه حقیقی باشه اشکال داره ولی چون مسامحه است اشکال نداره. فختار کل مذهبا و طریقه، و هر یکی یک مذهب و طریقه ای رو برگزید. ولم یهتدوا الی حله سبیلا، اما برای حل و فصل مشکل اهتداء به راهی پیدا نکرد. و لم یعتو به شیء یسمن ولا یغنی الا قلیلا. پس از استاد حسن زاده یعنی رحم کرده به اونا الا قلیلا. و لم یعتو به شیء یسمن ولا یغنی، نه یه چیزی که مثلا به درد بخوره به بی‌نیاز بکنه، مگر اندکی یه فواید جانبی داره. این تو اینجا، این اشکال اول. و اما اشکال دوم، خب اشکال اول چنانچه گذشت هم در راجب مطلق صور ذهنیه بود، اعم از کلی به جزئی. لذا دیدید تمام بحث ها و گفتگوها مطلق بود و لذا صدران برای طرح نظری خودش رفت دنبال این که تکلیف هر دوتا رو مشخص کنه و مطالب فراوانی رو مطرح کردن. به لحاظ ظاهر اونچه را که در اشکال و جواب اول گذشت، که صدران میخواد بگه صور ذهنیه خواه کلی خواه جزئی همشون مفهومن، همشون به حمل اولی خودشون هستن، نه به حمل شایع باشن، نه فرد اون مقوله باشن. این بحثا دیگه به حسب ظاهر، نمیگم تو این بحث جزئیات تصریح نبود، ولی شاید نزدیک به تصریح بود، ظهور عبارت ها این بود. خب از اشکال اول و جواب ها گذشتیم، میرسیم به اشکال ثانی. اشکال ثانی خیلی ما در بدایه خوندیم، نایه خوندیم، ولی به نظر من جای تأملات بسیار هست. من گاهی زود که اینا رو فکر می‌کنم، میگم حالا تخصصی در رشته ها که هیچی، ارزش این رو داره که مثلا خود وجود ذهنی محل تحقیق یک انسان باشه به نحو چندین ساله. واقعا تمام دقت هایی که ممکنه در اینجا بشه از هر منظری مورد توجهش قرار بگیره، از هر منظری جاش هست، یعنی این مقدار ظرفیت و جا رو داره. خیلی خوب، اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اولا خاص صور جزئی است، یعنی راجع به صور کلیه بحث نمی کنه، راجع به صور جزئی است. در و اولین ثانیاً محور اشکال دوم بر اساس استحاله انطباع کبیر در صغیر شکل میگیره. خیلی گردنه زیبایی است، این ما رو به ممکنه به بحث‌های تجرد نفس میرسونه، نکته های خوبی در باب علم این فضا میتونه پدید بیاره، در فضای رؤیاها خیلی میتونه مهم باشه، در بحث کشف و مکاشفات میتونه مهم باشه، یعنی ریشه در خیلی از جاها میتونه داشته باشه، به خیلی از جاها میتونه خدمات برسونه. نباید اینا رو سطحی بگیریم. اون وقتی که من میگم که وقتی که برخی از تحقیقات معادل اینا رو نگاه بکنید، ارزش این تحقیقات براتون روشن خواهد شد که اگه ما روی اینا تمام، خیلی نکته مهمیه، باید بینا پرداخت. حالا در هر صورت اشکال دوم اینه که ما الان صورت‌های جزئی حسی و خیالی رو داریم درک می‌کنیم، برای اینکه اشکال رو جدی بکنه مشاهدات رو میبره روی چیزهای عظیم و بزرگ، ساختمان‌های بزرگ، خیابان‌های وسیع، دریاهای وسیع، کوه‌های بزرگ و عظیم، کهکشان‌ها، افلاک، ستارگان، خورشید، اینا رو داریم در واقع درک می‌کنیم. اینا رو که الان داریم درک می‌کنیم، خود صور ذهنی اینا چی شده؟ به قول شما، شما حکما میگید عین اینا میاد تو ذهن ما. خب اگر عین اینها بیاد تو ذهن ما، می‌دونید معنیش چیه؟ معنیش این است که این ابعاد وسیع و بزرگ بیاد در ذهن کوچیک ما قرار بگیره. این لابلا جو توضیحات داره که من در ترتیب عرض خواهم کرد. مثلا ما انسان ها الان شما که اینجا نشستید و دست به قلم هستید و مثلا فرض کنید که سرتون تکون میدید یا امثال اینها، من شما رو تصور کردم. معنیش اینه که تو ذهن من بر اساس نظریه حکما که عین اونی که تو خارج میاد تو ذهن، تو صور جزئی، باید مثلا چند تا انسان متحرک حرکت کننده نفس کش کذا و کذا و کذا توش باشه، چند کیلویی مثلا با این وزن و اینها مثلا توش باشه. خب این که اصلا نمیشه، این وجدان ما، بداهت وجدانی ما او رو باطل میدونه. پس نظریه حکما در باب وجود ذهنی صور حسیه و خیالی نادرسته. بخونیم تا یایاش چی رو ببینیم. الاشکال الثانی، اشکال دوم، من اینجا بالا نمیشم اشکال انطباع کبیر در صغیر، این اصلا عنوان این اشکال رو میشود اینجوری گفت و اختصاص داره به صور جزئی حسی و خیالی. انا نتصور جبالا شاهقه و صحاری واسعه، ما کوههای بلند و صحراهای وسیع رو تصور میکنیم، میبینیم و بلا زینکه میبینیم تصور میکنیم یا مستقلا تصور میکنیم، ما اشجارها و انهارها، درختها را، نهرها را، تلالها و وهادها، فرازهایش را، نشیبهایش را، و نتصور الفلک، حالا از زمین هم گاز بیرون میریم، نتصور الفلک و الكواكب و الكواكب العظیمه المقدار على الوجه الجزئی. خب همه اینا رو چجوری، این على الوجه متعلق به همه است، فلک و کواکب و آسمان ها و نمیدونم خورشید و اینا رو که عظیم هستن، اینا رو تصور میکنیم. چجوری تصور میکنیم؟ على الوجه الجزئی. یه وقتی کلی شده، مثلا میگه شجر، خورشید، این که معناست کلی کلی، اون نه، به نحو جزئی تصور میکنیم. على الوجه الجزئی المانع عن الاشتراك، به نحو جزئی مانع از اشتراک. خب بنابر عقیده ای که شما دارید، فوجب علی ما ذهبوا الیه ان یحصر تلک الامور فی القوه الخیالیه التي ليست جسما ولا متقدر. اینجا یکمی دقت میخوان. پس واجب هستش بنابر اون چرا که آقایون حکما رفتن که حاصل بشود همین امور با همین تشخص با همین ویژگی ها در قوه خیالی انسان چی بشه؟ متحقق بشه، یا در حس مشترک چی بشه؟ محقق بشه. کدوم قوه خیالی؟ قوه خیالی این لیست جسمن ولا متقدره گول زننده است. نمیخواد حرف صدر و متعلیین بزنه بگه اینا مجردن، نه، لیست جسمن ولا متقدره این جسم تعلیمی، میخواد بگه قوه خیال خود جسم طبیعی یا تعلیمی نیست، حالتی است، قوه است در جسم، یعنی جسمانیه، هم تو فضای جسمانی بودن خیال داریم حرکت میکنیم. لیست جسمن ولا متقدره بل کیفیت و قوت عرضت لبخار حاصل فی حشف الرأس، بر اساس طبیعت قدیم، یعنی بر اساس نکتایی که میگفتن، بلکه قوه خیال کیفیتی و قوه است که عارض می شود برای بخار، این روح بخاری این بخش، برای بخار حاصل در داخل سر. حالا توضیحاتی که بر در جا خودش می دادن. و کذا اذا نتصور زیدن مثلا، تصحیح از رسول قسم داده، و همچنین اگر تصور بکنیم زید رو از با مثال، من اشخاص اخر انسانیه با اشخاص دیگر انسانی، یحصل فی تلک الکیفیت المسمات بالقوه الخیالیه، حاصل میشه و در اون کیفیتی که تازه توضیح دادیم و نامگذاری میشه به قوه خیالیه، اناس مدرکون متحرکون متعقلون موصوفون به صفات الادمیین مشتغلون فی تلک القوه به حرفهم و صنایعهم. پس باید بگیم مردمی که اینا اهل درکن، حرکت دارن، تعقل میکنن، موصوف به صفات آدمیان هستن، بعضیشون خوبن بعضیشون بدن، مشتغلون فی تلک القوه، همه اینها در همین قوه خیالی ما مشغول هستن به حرفهم و صنایعهم، یکی داره نجاری میکنه، یکی داره فلان میکنه، همه همجوری. و هوا من ما یجزم، اینجا گفته دیگه زده، و هوا من ما یجزم العقل به بطلانه، این که دیگه عقل قطعا به بطلانش حکم میکنه، در حالی که نظریه وجود ذهنی حکما به اینجا میرسه. خب و کذا لو کان محل هذه الاشیاء، و کذا، حالا ما اونجا گفتیم که چی؟ در واقع محل این اشیاء قوه خیالیه باشه، قوه خیالیه که در حشو سر هست و اینها. اینجا الان اینجور به نظرم میرسه که محل رو بخواد حس مشترک بگیره. این بحثای جزئی که به لحاظ فیزیولوژی بدن انسان اینها در قدیم مطرح بود. و کذا لوکانه، حالا بگید نه 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 قوه خیالیه نیست، این حس مشترک، فرق نداره، بگید حس مشترک. و لوکانه، و کذا لوکانه، همینجوری هست اگر محل این اشیا روح باشد، منظور از روح، روح بخاریه، علتی فی مقدم دماغ، یعنی اون رویی که در جلوی سره که جای حس مشترکه، حس مشترکه، میدونی که حس مشترک و پنج تا قوه که دارن جای حس مشترک جلو میدونستن، الا که برای تجربه ها مثل ضربه‌ای که به جلوی سر میخورد میدونن که همه مثلا ادراکات حسی که از این بعد داره اختلال پیدا میکرد، فرق میکرد، یه جا ضربه بخوره فقط چشم مختل میشد، ولی یه جایی هستش که بخوره همه این حس ها، اون حس مشترک. فانه شیء، خب اون شما بگید نه نه اونجا نبود، شما اشتباه کردید، قوه خیال نه، روح بخاری موجود در حس مشترک اونجا اونم باشه. فانه شیء قلیل المقدار والحجم، اون روح بخاری که اونجا هستش خیلی کمه، قلیل المقدار والحجمه، اصل اشکال اینجا دید. خوب میتونست خیلی قشنگ تقریر بشه، الله حتما از یه جایی گرفتم آورده اینجا. و انتباع العظیم فی الصغیر مما لا یخفا بطلانه، اصل مسئله اینجاست که انتباع عظیم در صغیر، صغیر چه قوه خیالیه بگیرید که بخاره در حشو راسه در داخل سره، یا بگیرید حس مشترک، فرق نداره که. و انتباع العظیم فی الصغیر مما لا یخفا بطلانه، از چیزی که بطلانش بر کسی مخفی نیست. حالا ولا یک فل اعتذار جواب اوله، و جواب که جواب صدر است انشاءالله خواهد اومد. السلام علیکم و رحمت الله. چهار تا چیز، یکی مثلا قبلا که من یه چیزی هم دیگه اما به شما نمیگم، درسته؟ نمیگم، نمیگم، جواب نمیگم، هم تو ذهن شما هیچ چیز ولی الان اسمشون میبرم، میگم گنبد امام رضا، هم تو ذهن شما هیچ چیزی شکل گرفت یا نگرفت؟ گرفت دیگه. پس قبلا یه پرده نبود، الان این پرده حاضر شده. این وجود داره به یک ماهیت داره، وجودش خیلی ضعیفه، قائل به نفس شما هست، اونو داریم بررسی میکنیم، اون آینه رو داریم، ما بیلیون زر، اون آینه رو داریم بررسی میکنیم. یه وجود داره، وجودش بی نفسه، لغیره هست، غیرش نفسه، راجع کرده. یه ماهیت هم داره که ماهیت چی بشه که نفسانی علمی، مثلا شما ممکنه کیف نفسانی خوشحالی هم داشته باشید، درد هم داشته باشید، ولی یه کیف نفسانی داره که خاصیتش نشون دادن غیره. خب پس این شد وجود بشی ماهیت. ولی سوال میکنم همین وجود و ماهیت که درست کردید، شما دارید کیف نفسانی میبینید یا دارید گنبد امام رضا رو میبینید؟
گنبد امام رضا رو دارید میبینید،
پس این شد یک جنبه دیگه. آره، این که مافی 11.
خب پس حضور نمیشه؟
نه، یه چیز دیگه است. حالا شما یک ماهیت اونجا دارید به نام گنبد و یک ارتباط این گنبد امروز با شما، چون گنبد بیرونی که با شما ارتباط نداره، یه گنبدی که تو ذهنی کنی که با شما ارتباط نداره دیگه. ما وجود ذهنی رو به چی میگیم؟ به همین گنبد امام رضای مرتبط به ذهن شما هستش میگیم وجود ذهنی اون گنبد. کدوم؟ چرا؟ چرا یکی میشه؟ چون اون که چی بوده؟ اون یک وجود خارجی بوده، ماهیت یک کیف نفسانی بوده.
نه،
سه و چهار رو میگید. نه، سه و چهار رو میگید. من این بحث اینجاست. یه وقتی شما میگید که مثلا گنبد امام رضا به نحو کلی طبیعی ارتباطش با ذهن شما رو کار ندارید شما، این میشه واسه سه. چهارش ارتباطش با ذهن شماست. نه، اون گنبد امام رضا رو داره نشون میده، وجود ذهنی گنبد امام رضا است. توجه کردیم؟ اون گنبد در واقع یک شیء که دو جهت داره، دو شیء مختلف از یک جهت نیست، خود اونجا هم اینه، اون وجود ماهیت هم از یک جهت دو چیز مختلف نیست، یک شیء گنبد امام رضا. ولی گنبد امام رضا اینجوری وسط نیافته بگه گنبد امام رضا که تو ذهن شما شکل گیره، یک جهت رو در شما داره، یک جهت این که داره گنبد امام رضا رو نشون میده، گنبد امام رضا رو به شما نشون میده. این ارتباطش با نفس رو میگید وجود ذهنی گنبد امام رضا.
چهارم میشه وجود ذهنی؟
نه، وجود ذهنی شما میتونید همون سه رو بگید وجود ذهنی گنبد امام رضا، ولی وقتی میگید وجود ذهنی گنبد امام رضا یعنی این گنبد امام رضا مرتبط با شما، یعنی از یک جهت میخواد اصطلاحی حرف بزنید باید بگید این همین سه و چهار، همین گنبد ذهنی امام رضا که تو ذهن شما شکل گرفت، وجود ذهنی اون چیه؟ گنبد امام رضا. یک سری که میخوای نگاه بکنی بگو آها سه و چهار وجود ذهنی گنبد امام رضا هست. وقتی دقیق میخوای تفکیک بکنی اینجا دو چیز تولید میشه،
خارج مطلق شامل میگیم،
خارج مطلق راجع به سه و چهار میشه،
خارج مطلق که میگیم شامل وجود در ذهن میشه، اون
یه من دو سه و چهار اون که میگیره یه اون که خارجیتش رو میگیره، اون که خارجیه در مقابل ذهنی همونو میگیره، مثلا ذهنی نیست اون که، اون خارجیه،
خارجی.
آره، واسه اون خارجیه در عنوان خارجی در مقابل ذهنی اون رو میگیره، ما میخوام یه عنوان خارجی درست کنیم که ذهنی رو بگیره، اون که ذهنی نبود که،
یعنی شامل همون وجود ذهنی هم میشه،
آره، سه و چهار رو میگیره. خارجی
که
مطلقه تقسیم میشود به خارجی و ذهنی، بس این است که اون ذهنی رو میگیره، نه اون موجود به ذهن به لازه یک دو
وجود ذهنی که ما که یونده که در نظر میگیم بکنی ماهیت نداره، فقط هم به حکایت جهیه وصلی وجودی نداره که اصلا شامل شامل
نه، خارجیت رو داریم بحث میکنم، خارجیت مطلقه، هر گونه واقعیت نفس الامری رو توشه
کنه سال مرگ رو سالی هم چیه؟
از جمله اونا چی رو میگیره؟ وجود ذهنی هم شامل میشه.
نه از این جهت که وجود دارد، از این جهت که یک واقعیت در نفس الفرد
یک واقعیت داره. سلام علیکم. بفرمایید.
کلی طبیعی که فرمودید میگن چه معقوله؟ معقوله میشه کلی طبیعی؟ سومی که فرمودید کلی طبیعی، ما گنبد رو به نحو کلی در نظر بگیریم که اصلاح شدن از این قسم سوم تحت چه معقوله قرار میگیره؟
من متوجه نمیشم که
شما فهمید یه وجود خارجی داره. مثلا همین رو میبینید، یه وجود خارجی داره، یه ماهیت داره. مرحله اول، مرحله دوم. در قسمت سوم این رو به صورت کلی طبیعی که مرسله در نظر میگیریم. از در ذهن ما
ما مثلا کلی طبیعی انسان رو داریم.
خب اینا تحت چه معقوله؟
هیچی نباید بگیم. معقوله اتفاقا زیر او هستش. کلی طبیعی بالاتر از مقولات و این منظور عرض کردم باید ما کمی اصطلاح رو مواظب باشیم. مقولات که شکل گرفت به لحاظ موجودات خارجی تنظیم کردن، مسئولی خارجی گفتن این مقولات آقا از جوهر دیگه بالاتر نمیره.
مقولات هست که مقولستانی منطقه میشه گرفت؟
نه نمیتونیم.
چی میشه
نه توی چی گذنه نه همین کلی طبیعی بهش میگن کلی طبیعی. حالا به قول شما این سوال رو مطرح کنیم، بگیم این معقول اوله ولی معقوله نیست. معقول اوله ولی معقوله نیست. معقولات معقول اولن ولی معقول اول لازم نیست معقوله باشه. همینجور باید گفت جزء معقولات اولاست نه معقولات.
چون شرط
و ترتیب اثر نداره. مثلا اگه بخوایم بگیم کلی های طبیعی زیر چی میگنجه، اگه کلی طبیعی تو حوزه مالیات داریم بحث میکنیم، باید بگیم معقول اول. من یه کلی طبیعی گسترش بدیم که بعضی ها آنکه میکنیم گفت مثل وحدت فعلیت ما رو بخوایم گسترش بدیم خود دست خواست بشه. کدوم؟ نه اومده همین جز جز به این سب اومده یه چیزیشو گفتم ولی نمیدونم ها جایی گفته باشن. نه این
تفاوت سوار عقلیه یا خیالی هونسیه چی میشه؟ اگر اینجا منظور به ماهیتشون توجه شده سرداری به ماهیت سرداری که به وجودات
اینجا
که اتصال رو اونجا ارتقا میگیره اینجا انشاء میگیره چه بودی رو بود ماهویش یا مثلا ماهیت کلیش که تماس نکرده تفاوتی در ایجاد نمی کنه ماهیت
در انشاء یعنی در انشاء ما ایجاد میکنه اون نمونه کلی طبیعی رو اینجا ایجاد میکنه.
خب تفاوتش با اون کلی طبیعی عقلیش که واحد هم میگه
اون مطلق مرسله میتونه مفهومی باشه میتونه مفهومی نباشه
دقیقا هم
ولی اینجا شد مفهومی. یعنی شما ایجاد کردید کلی طبیعی رو به نحو مفهومی.
ما وقتی ارتقا پیدا میکنیم با اون صورت عقلی مثلا انسان کلی طبیعی رو عکس میکنیم دیگه ازش.
خب اونجا که بحث انشاء مطرح نیست.
خب بحث انشاء مطرح نیست. میخوام بگم تفاوت اون کلی اگر صرف کلی طبیعی فهم بشه به غیر از اتصال وجودی این کلی طبیعی مثلا انسان عقلی با این کلی طبیعی که مفهومی شده به وسیله حس انشاء شده تفاوتش چیزی نمیخواد
قابل حضوریه. این علم حضوریه.
آه پس وجودیه اون نوع یعنی اون نوع علمی که حاصل میشه تو ارتقا وجودیه درست؟
یعنی اینطوری باید وجودی یعنی حضوریه
یعنی ما
این از طریق نمونه مفهومیش نیست.
آه یعنی از اینجاست که سر رو دو تا حیطه بحث کرد. یه حیطه وجودیه که اتصال و عقلی و خیالی مثالی میگیره یه بحث حسودی میکنه که همه رو کده طبیعی لازم کنه تو هر سطح این طبیعی شدی باید
بکنه هر صفاتون دومی تو حسی و خیالی میگه انشاء میکنه
عدم رسی که چی انشاء میکنه؟ این مفهومی میگه
آره این مفهومی میگه
اونجا با وجود عقلی ارتباط برای